بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث اصول اشاره کردم که در صفت مرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا مطرح شد و وقتی ما مراجعه میکنیم به قرآن میبینیم مکرر در مورد انبیا این جمله تکرار شده که ان اجری الا علی الله الا علی الذی فطرنی، و همه اونها مأمورن به این که از تقاضای اجری نکنند الا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که در مورد اون بزرگوار فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که عرض کردم این معناش این نیست که قربا یعنی قربای خودتون، پک فامیل خودتون رو دوست داشته باشید، اونا که عربا به اندازه کافی دوست داشتن، مقصود قربای پیغمبره، اما مقصود این نیست که مودت فی القربا نمبان مودت عاطفی از باب این که مثلا اینا فک و فامیل پیغمبران، اگه این بود که خب همه پیغمبران یه فک و فامیلی داشتن دیگه و بعضی از فک و فامیلشون هم که تعریف شده در قرآن، مثل مریم برای عیسی علیه السلام، مادر و خواهر موسی برای او. جواب این سوال رو خود قرآن میده که چرا شما در مورد پیغمبر این رو فرمودید. در قرآن می‌فرماید ما سألتكم قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. این آیه رو دقت کنید، می‌فرماید ما سألتكم من اجر، یعنی اون که گفتم لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا در سوره شورا آیه 23، در سوره سبع آیه 47 می فرماید ما سألتكم من اجر فهو لكم، این به نفع شماست، من نیست اصلا، اینم مال من نیست، و الا منم مثل بقیه انبیا، ان اجری الا علی الله. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مثل ما بقیه انبیا ان اجری الا علی الله شعارشه، اجر من فقط بر خداست، من از شما اجر نمیخوام، که هیچ کدوم از انبیا نخواستن منم از شما اجر نمیخوام، اجر من میخوام از شما، اجر شما چه ارزشی برای من داره؟ ان اجری الا علی الله، اجر من علی الله، خدا خواهد داد. پس این اجری که مطالبه کردی چی؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این لكم نه لی، این مال من نیست، این برای شماست، این یه چیزیست منفعتش به شما میرسه نه به من. منفعتش چیه؟ در سوره فرقان آیه 57 این سوال جواب داده میشه، میفرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، به اینا بگو من از شما اجر نمیخوام الا کسی که شاء یتخذ الى ربه سبیلا، یعنی اونایی که میخوان که راهی به سوی خدا پیدا کنند بفرمایید. راهش چیه؟ راهش المودت فی القربا. المودت فی القربا راه است سبیل الالله، قرآن داره میگه ها، و این لنا نه للنبی، پیغمبر که راه نیاز نداره به خدا، او که به خدا رسیده، قاب قوسین و ادنا به اون مقام رسیده که هیچ ملک مقربی به اون نرسیده، اونی که نیاز داره به راه ماییم که بریم. من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، اونی که میخواد راه پیدا بکنه، المودت فی القربا، این راهش اینه. با این توضیح اون نکته‌ای که همیشه اهل سنت به ما اشکال میگیرن که آقا شما میگه المودت فی القربا، خب قربا، حالا اولا بعضی از اونا میگن قربا یعنی فک فامیل خودتون، میگن اون که معنا نداره، بعد میگن نه اب نداره، قربا یعنی قربای پیغمبر. حالا اونا بعضیشون قبول دارن، عرض کردم مثل ابن عربی توی فتوحات میگه، اینا خیلیشون میگن، میگه ولی خب قربای پیغمبر گفته دوست داشته باشید، المودت، بیشتر از این که نگفته. خب ما دوست داریم دیگه، اونا اکثرشون مدعیان که ما محب اهل بیتیم، ما که مبغض نیستیم که، اکثرشون مدعیان ما محبیم. حتی همین وهابی ها میگن ما محبیم، اینا میگن ما مثلا مبغض نیستیم، عملا بغض نشون میدن ولی در لفظ میگن ما محبیم. سلفی ها اینطوری هست، اینا قائل هم میگن ما محبیم، اینا ما محبیم که ما به ما نسبت میدید که ما مبغضیم، ما مبغض نیستیم، ما محبیم، محبت اهل بیت ما داریم. پوش اینا میگن محبت اهل بیت، یعنی انسان بهشون علاقه داشت، ما دوستشون داریم، ما بعدمون میاد از اینا دوستشون داریم. ما میگیم نه، نه اینکه مثلا ما دوستشون داریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها دوست داریم، به به به، علی ابن ابی طالب دوست داریم، به به به، حسن این دوست داریم، دوستشون داریم. نه، ما میگیم این که کافی نیست که دوست داریم، یعنی چی؟ ما دوست داشتن عاطفی، دوستشون داریم، خوشمون میاد. این نیست که فقط ما میگیم، شیعه میگه، میگیم آقا مودت فی القربا یعنی تبعیت از اونها، بله تبعیت همراه با عشق، چون عاملی که انسان رو کمک میکنه تبعیت بکنه عشقه. تبعیت بدون عشق یک الزام، یک فشار، یک جبره، ولی وقتی با عشق انسان تبعیت کرد اون دیگه نیاز به جبر و فشار نداره. بله مودت نکتش هم اینه که تعبیر به مودت شده، تبعیت از روی عشق و علاقه، بشناسیم اینا رو، موقعیت و جایگاهشون رو درک کنیم، عشق به اونها پیدا میکنیم، تبعیت میکنیم ازشون. بله عشق هست، ولی نه عشق به معنای عاطفی، هم باید بگیم به 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 کار بهشون نرسیم، نه عشق همون عشقی که الان ما میبینیم نسبت به مثلا حالا نعوذ بالله در مثالهای بدش، ما میبینیم که افراد وقتی به یه دونه مثلا هنرپیشه ی علاقه من میشه، حالا میخواد خودش رو شکل اون در بیاره، قیافش رو مثل اون بکنه، این عشقی که باعث میشه دنبالش را میفته، ادای اونو میخواد در بیاره، از ما اینو خواستن. چرا ما اینو میگیم؟ که عرض کردم شاید این قصه رو قبلا، بیش از 30 سال پیش، من ببخشید بیش از 20 سال پیش، بله 22 سال پیش 23 سال پیش تو تایلند این آیه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو در یه نماز جمعه خیلی مهمی از اهل سنت من سخنرانی کردم، گفتم، بعد گفتم مودت فی القربا یعنی تبعیت از اهل بیت، البته نه این استدلالی که الان به شما گفتم، فقط این آیه. بعد اونجا یه استاد مصری بعد از نماز به من اعتراض کرد، گفت آقا شما شیعه همش تعویل میکنید قرآنو، کجای قرآن گفته تبعیت؟ گفته مودت، مودت چه ربطی به تبعیت، محبت این چه ربطی داره به تبعیت؟ شما از خودتون معنا اضافه میکنید، تعویل میکنید، تفسیر به رأی میکنید. خب وقتی خود قرآن رو نگاه کنیم که قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، یعنی سبیل و راه، سبیل و راه یعنی اون که آدم راه بیفته توش. ما در حقیقت دین در نظریه اندیشه مدون توضیح میدیم، میگیم دین چیه الا سبیل الالله، دین همینه دیگه، دین یعنی همین، من شاء یتخذ الى ربه سبیلا یعنی راه حق رو میخواد، صراط مستقیم رو میخواد، دین رو میخواد، دین یعنی الفاظ مختلفه، حقیقتش که یکی بیشتر نیست. این که به صرف محبت عاطفی که نمیشه، که باید در تمام ابعاد تو، رفتار تو، عقیده تو، اخلاق تو ظهور پیدا کنه تا سبیل الالله باشه، با الله که سبیل نیست که. بنابراین این مودت که میگن اینجا فرمود یعنی یه محبتی که به عقیده تو، به اخلاق تو و به رفتار تو نفوذ پیدا کنه، این هست که از ما خواسته شده. حالا این بحث ادامه داره که توضیح میدیم از خود قرآن در میاد که مقصود از قربا هر کسی نیست که با پیغمبر نسبتی داره، نخه اینجوری نیست. حالا هم نداره، ما همه سادات رو دوست داریم، ولی این برنامه معناش این نیست که حتما هر کی سیده این قربا به این معناست، اونی که ابن عربی گفت، ما این نمیگیم، ولی ما خودمون هم سیدیم، این دلیل نمیشه که ما به این معنا ما همه رو دوست داریم، خود یعنی خودمون هم که دوست داریم دیگه، حداقل اگه بقیه سادات دوست نشته باشیم خودمون که دوست داریم. ولی این ربطی به این داستان مودت فی القربان نداره. این حرفا برای شعر خوبه، ولی در واقعیت قربای افراد خاصن. هر کی فامیل پیغمبره قربای پیغمبر نیست. حتی اگر دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، اون قربای افرادن با یه ویژگی‌های خودشون. بله قربای پیغمبر هم هستن، ولی ویژگی‌های شخصی دارن. حالا بعدشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حج مسئله هشتم رو جلسه قبل تمام شد، توضیح هم دادیم. مسئله نهم رو اگر اشتباه نکنم داشتیم میخوندیم که بعضی نکته هاش بود که باقی موند برای این جلسه. شاید مسئله ده بود، الان بذارید شماره مسئله رو من شاید بله مسئله ده بود، مسئله نه هم خوندیم. در مسئله ده حضرت امام فرمودن که اگر اجاره برای این شد که حج در یک سال مشخصی انجام بشه، اجیر حق نداره پس رو پیشش کنه. اگه گفتن آقا ما با شما قرارداد میبندیم که سال 96 بری حج انجام بدی، این اجیر حق نداره 95 بره، حق نداره 97 بره، باید 96 طبق قرارداد بره. بعد فرمودن الا به رضا المستأجر، که عرض کردم این با مبنای خود امام در اون مسئله قبلی که اذن رو مطرح کرده بودن یه کمی ناسازگاره. حالا یا مثلا در لفظ غفلت شده، یا حالا بعید میدونم امام تعبدل رأی پیدا کرده باشه. رو مبنای امام که در مسئله هفت مطرح شد، امام باید بفرمان الا به اذن المستأجر. چون اگر خاطرتون باشه فرمودن لا یجوز علی الاحوط العدول الی غیره و امکان افضل الا اذا اذن المستأجر، که اینجا ما مفصل توضیح دادیم. در حالی که سید گفته رضا المستأجر، چرا امام میفرماد اذن؟ اینجا هم طبق بیان امام رضوان الله علیه باید اذن می بود. البته ما احتیاط واجب کردیم نسبت به اذن اونجا، اینجا هم همونو میگیم، میگیم اذن علی الاحوط، بعید نیست رضا، ولی ما حالا دیگه نمیگیم، چون که ظاهرا عرف در این گونه موارد رضایت باطنی مستأجر رو ولو من علم بهش داشته باشم کافی نمیدونه، ابرازش رو شرط میدونه. بعد امام فرمودن ولو اخر فلا یبعد تخیر المستأجر بین الفسخ و مطالبت الاجرت المسما و بین عدم فسخ و مطالبت اجرت المثل، که عرض کردیم این ظاهرا مقصودشون از مطالبه اجرت المثل یعنی اختلاف اجرت المسما با اجرت المثل. چی مطالبه اجرت المثل بکنه برای چی دیگه؟ این گفتیم لابد مقصودشون اینه. بعد فرمودن من غیر فرق بین کون تأخیر لعذر اولا هازا ازا کان علی وجه تقیم. اشاره کردیم این بیان ناظر است به فرمایش سیه که فرمود ولو اخره لا لعذرن اسمه و تنفسخ الاجاره. من اون روز توضیح دادم از سید بالاخره دفاع کردیم، گفتیم این لال عذرن فقط مال اسمه شه، یعنی اگر عذر نداشت اسمه، اما تنفسخش ربطی به عذر و غیر عذر نداره. سید نمیخواد اینو بگه، امام حالا میخواد بگه که تأکید میکنه. عبارت سید خب نارساست از این جهت، به قول عرب ها خانت خل عباره، عبارت نارساست، خیانت کرده به سید. بله اینجا تعبیر اینجور برداشت میشه که انفساخ در فرضی است که عذر نداشته، یعنی اگر عذر داشت انفساخ نیست. بخیر عذر هم داشته باشه انفساخ هست، نهایتا معذور، تکلیفا گناه نکرده. خب بحثی که اینجا مطرح بود این بود، مرحوم سید فرمود اگر این اشتراط سنه معین علی وجه تقیید بود، البته فرضم کنید که مباشرتا، یعنی خودش انجام بده در سنه، که تأخیر انداخته دیگه نمیتونه خودش نه دیگری دیگه، حالا اینجا که از این جهت فرق نمیکنه سنه معین، مرحوم سید فرمود اگر علی وجه تقیید باشه تنفسخ. امام فرمود فسخ میاد. تعلیقات رو نگاه کنی، خب یکیش تعلیق امامه که همونه که توی تحریره، یکی تعلیقه مرحوم آقای خویی است اینجا میفرمان نه تنفسخ در صورتی است که فسخ المستأجر، یعنی خیار فسخ میاد. یکی تعلیقه مرحوم آقای خونساری است که الاقوا عدم الانفساخ و حین اذن یرجع المستأجر علیه به قیمت مثل العمل المستأجر علیه، ایشون که اصلا گفته باقی میمونه. یکی مثلا مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن نه خیر انفساخ نیست، تخییر المستأجر بین الفسخ و کذا. مرحوم آقای بروجردی فرمودن انفساخ نیست، تخیر المستأجر بین الفسخ و عدمه. این تعبیر تکرار شده. چرا اینا میگن انفساخ نیست؟ مرحوم آقای خویی استدلالی دارن، من فقط اون استدلال اشاره میکنم. ایشون فرمودن از ظاهر انه لا موجب للبطلان، ما دلیلی بر بطلان در این فرض نداریم. فرض ما دقت کنید اینه، قرارداد بر این بوده که شما سال 96 میری حج، این بابا سال 96 نرفت حج، سال 97 فقط بره یا رفت، که دیگه اصلا امکان عمل به مورد قرارداد وجود نداره. الا نحو تقیدم بوده، یعنی نه به نحو شرط، چون سیدم میگه، میگه اگه به نحو شرط باشه میشه تخلف شرط، خیار تخلف شرط پیدا میشه. به نحو جزئیت هم نبوده، حالا سید اینو اشاره نمی کنه که اگر به نحو جزئیت باشه میشه خیار تبعوض صفقه، بله اونم بحثی نیست. تقیید بوده، یعنی مورد اجاره یه بسته یک پارچه، نه شرط نه جز، یک بسته یک پارچه که تو این بسته یک پارچه زمان معینی تعیین شده. مرحوم آقای خویی میفرمان لا موجب للبطلان، چرا باطل باشه؟ لأن الاهمال فی الاتیان و عدم تسلیم لا یوجبان الفساد، کسی اهمال بکنه در انجام عمل و اون عملی رو که باید اعطا میکرده نکنه، این موجب فساد نیست. بعدشون استدلالی میکنن در ادامش که این استدلال مبتنی بر نظریه مشهوره، چندین بار گفتم. ایشون میفرماد فإن المستأجر قد ملک هذا العمل فی ذمه الاجیر، اینا معتقدن در اجاره تملیک از ناحیه طرف مقابل مستأجر. حالا اگر اجاره اعیان تملیک منفعت الاعیان، اگر اجاره اشخاص تملیک منفعت الاشخاص، که اون عملشونه، حالا اینجوری ایشون میگه، ما که اینو قبول نداریم، میگیم این تعهده. ایشون میفهمد خب مستأجر مالک عمل بوده در ذمه اجیر و یجب علی الاجیر تسلیم این چیزی که در ذمه اوست الی المستأجر. ببینید ایشون، یعنی حالا مشهور، این فقط فرمایش های خویی نیست، با عمل مستأجر مثل عین برخورد کردن. چطور یه عین؟ وقتی یکی شما یه خونه میخری، بر بایع واجبه که خونه رو به شما تحویل بده. چرا؟ چرا واجبه؟ چون خونه مال شماست، بعد از بیع خونه دیگه مال بایع نیست که، خونه مال مشتریه، بر بایع واجبه ملک مردم به مردم تحویل بده، دیگه عقل نداره دستی نگه داره با تحویل بده. اینا هم اینجوری تصویر میکنن، میگن این آقای مستأجر مالک عملی است در ذمه اجیر، بر اجیر واجبه اینو بده به مالکش. آقای خویی میفهمه خب اگه نداد، این که باعث انفساخ عقد نمیشه که. من مثلا ما بایه میگه من خونه تو نمیدم، عقد با منفسخ میشه؟ نه، میمیزنیم تو سرش، میگیریم ازش، میگیم قضا شکایت میکنیم، البته بعد از اینکه با زدن تو سرش و چاقو کشی و اینا نشد، میریم شکایت میکنیم، انشالله بعد از مدت ها میتونیم بگیریم دیگه، میگیریم. اینجا مرمای خویم فهمان یجب علیه تسلیمه الی المستأجر و حیث لم یسلم علیه العمل فی وقته المقرر یثبت الخیار للمستأجر، سر وقتش نداده، خب مستأجر خیار داره، بگه خب حالا اینجوری شد، بس من اصلا فسخ میکنم، بیشتر از این که نیست. دقت کنید، به نظر من مرحوم آقای خویی و اون دیگرانی که اگر این مقصودشون بوده، آقای بروجردی، حالا ایشون که استدلال نکرده، آقای گلپایگانی رضوان الله علیه که ما استدلالشون نمیدونیم، مرحوم امام که ما استدلالشون نمیدونیم، اگه این استدلالشونه که ظاهرا استدلالشون مثلا تو ذهنشونه، این استدلال غلطه. این استدلال در جایی درسته که اون زمان به نحو تقیید نباشه، به نحو اشتراط یا جزئیت باشه فرمایش درسته؟ بگیم خب یه جزء رو نداده، یه شرط رو اتیان نکرده، خیابه. ولی این اصلا مورد اجاره پرید، تموم شد دیگه، اصلا امکان تحقق مورد اجاره نیست، از بین رفت. مثل این که من برم یه نون بخرم، نون شخصی ها، نه نون کلی، یه دونه نون از این هزار تا نون، نه یه دونه نون، این نون رو میخوام. بگه خب این نون چون خیلی خشخاش بهش زدم، مثلا کنجد بهش زدم، خیلی فلان زدم، این قیمتش فلان قدم، این باشه، اینه من میخوام. بعد که بایه اینو فروخت به ما، بیشینه اونجا نونه رو بخوره تا ته، بعد ما بگیم عقد باطل نشده که، خب این نونو خورد، واجبه برش تسلیمش. حالا اینو خیار چی آقا؟ مورد معامله رو قورت داد رفت، تموم شد دیگه، موردی نموند از معامله، تموم، معامله از بین رفت. اینجا هم همینطوره، مورد معامله از بین رفته، خب پیداست تنفسخه. برای همین من تعجب میکنم، حالا این بزرگانی که فرمودن، البته بزرگن دیگه، حالا حتما یه نکته‌ای داشته ما نمیفهمیم، باید حمل کنیم بر جهل خودمون، ولی من احتمال میدم که مرحوم آقای بروجردی فرموده، امام و آقای گلپایگانی تحت تأثیر ایشون یه مقداری فرمودن، من اینجور برداشت من اینه، و مرحوم آقای خویی حالا خیلی تحت تأثیر آقای بروجردی نیست، ولی حالا ایشون هم فرموده. اما من یه توجیه برای فرمایش امام اون روز کردم، شاید مقصود امام اینه، شاید مقصود امام اینه. ببینید من معتقدم طبق قواعد ما داریم بحث میکنیم، طبق قواعد فرمایش سید درسته، تنفسخ الاجاره در این فرض، سید درست گفت، این تعلیقات درست نیست. نکته ای که هست فقط اینه که اگر این آقا اجاره رو زمان معین انجام نداد، اجاره منفسخ شد، منفسخه نه فسخ، منفسخ میشه. حالا میاد بگه بابی ما نرفتیم سال 96 که قرار بود انجام بدیم، ولی میریم 97 فرات انجام میدیم، یا 97 رفتیم برای بابای تو انجام دادیم دیگه. این مستاجرم میگه که حالا ما میخواستیم 96 باشه، اب نداره، باشه 97. اگر این آقای مستاجر قبول کرد، خب این 97 قبول شد، وقتی قبول شد اجرت المثلش رو باید بده، اجرت المسمى دیگه نیست. چرا؟ چون اون قرار داد تمام شد رفت، اون کن لم یکن به قول معروف انگار نبود، اجرت المسمى بر میگرده به جناب مستاجر. بله اون یه کاری کرده، مستاجرم قبول میکنه، اجرت المثلش رو میره میده. خب اینجا میشه امام فرمایش امامو درست کرد، توجیه ها خلاف ظاهره ها. خوب دقت کنید که بگیم بله این در عمل انگار مستأجر مخیر بین الفسخ و مطالبت الاجرت المسمى و بین عدم فسخ و مطالبه اجرت المثل، یعنی اختلاف اجرت المثل با اجرت المسمى، انگار این کار دیگه عملا انگار اینجوریه. فسخ یعنی انفساخ، این توجیه ها، من هی دارم میگم ها، توجیهه که لعل شاید حمل به صحت که امام میخوان اینو بفرما، فاما خب اجاره باطل میشه، ولی خب این آقای مستأجر میتونه اون عمل رو اجازه بده، اگر اجازه داد در این صورت باید بره اجرت المثلش رو بپردازه، یعنی در واقع اختلاف بین اجرت المثل و اجرت المسمى رو فقط مطالبه کنه، که این گفتیم مطالبه اجرت المثل که اصلا معنا نداره رو عبارت امام، مقصود اختلاف لا هست. خب دنباله فرمایش امام رضوان الله علیه واضح بود، تا اینجا رسید. فرمودن لو اتا بهی مؤخرن لا یستحق الاجره علی الاول، یعنی بنابر تقیید، و این برعت ذمت المنوب عنه بهی، ایشون فرمودن اگر مؤخرن اتیان بکنه جناب اجیر استحقاق و اجرت نداره، ما هم قبول داریم استحقاق و اجرت نداره. چرا؟ چون تنفسخ اجاره، ما هم قبول داریم. و این برعت ذمت المنوب عنه، ولی میگیم نخه دیگه، این دیگه نمیشه، ذمه منوب عنه بری نمیشه، چون تنفسخ اجاره دوباره مستأجر برش واجبه بره اجیر بگیره. بله اگر منو اگر مستاجر رضایت داد که باشه بابا سال 97 رفتی باشه، حالا مهم نیست سال 97 رفتی عیب نداره، که اگر این رو گفت باید اجرتش هم بپردازه. خلاصه فرضی که امام فرموده که این آقای مستاجر هیچی نگیره ولی ذمه منوبعن بری بشود، این نمیشه. اون آقای حسینی خیلی ناراحت بود سر این، ناراحت نباش ما قائل نیستیم، این نمیشه. یا نه مستاجر پولی میتونه بگیره و نه ذمه منوبعن بریه، یا ذمه منوبعن بری میشه و مستاجر هم اجرت المثلشو ببخشید اجیر، اجیر اجرت المثلشو میگیره. اینجوری نیست که مجانی نیست، نگران نباش. بله بقیهش باز دوباره مشکلی نداره. فرمود و یستحق المسمات علی الثانی الا اذا فسخ المستاجر فیرجع الی اجرت المثل. آخرین جمله امام یکم دقت کنید، امام اینجا خیلی نمیدونم حالا چی بوده، عجله داشته میخواسته بحث جمع کنه، فرموده و ان اطلقه. اطلقه در مقابل اون توضیحاتی است که تا حالا دادن، یعنی نمیگه بهش سال 97 برو، 96 برو، 95، هیچ، میگه آقا تو برو برای پدر ما یه حجی انجام بده. الان سال 93 بهش میگه آقا برو یه حجی برای ما انجام بده، اونم میگه باشه انقدر تام. امام میفرمان اگر اطلقه، یعنی زمان مشخص نکرد، و قلنا به وجوب تعجیل، و ما قائل شدیم که وقتی زمان مشخص نمی کنه بر اجیر لازم است در اولین زمان ممکن بره، مثلا این اجیر میتونه سال 94 بره، نرفت اهمال کرد، امام میفهمان لا یبطل، باطل نمیشه. چرا؟ چون زمان قید نبود. بعد میفهمان آیا مستاجر خیار داره در این فرض یا نه، تفصیلون اشاره هم نمی کنن بهش که چیه کدومش درسته. مرحوم سید اینو داره، میفرمان اذا اطلق الاجارتو یا اطلق مستاجر الاجارته و قلنا به وجوب تعجیل لا تبطل اجاره مع الاهمال و فی ثبوت الخیار المستاجر حین اذن و عدم خیار وجهان، دو وجهش رو اشاره میکنه، من ان الفوریت لیست توقیتا، فوریت به معنای توقیت نیست پس این خیار نداره، و من کونها به منزلت الاشتراط، این به منزله شرط پس خیار چی؟ داره. این من ان الفوریت لیست توقیتا بیان برای عدم خیاره، من کونها به منزلت الاشتراط بیان برای خیاره، خیار شرط داره، میخواد بگه که وقتی زمان نمیگه انگار شرط میکنه که در اولین زمان ممکن شما اینو انجام بده، وقتی انجام نداد تخلف شرط میشه، پس مستاجر خیار تخلف شرط داره. اما تعلیقاتی که اینجا زدن بر این قسمت، گفتن اذا اطلق الاجاره، مرحوم آقای خویی فرمودن اذا کان الاطلاق منصرفا الی تعجیل، اگر اطلاق انصراف به تعجیل یعنی در اولین زمان ممکن اتیان کردن داشته باشه، کان راجعا الی توقیت، این برمیگرده به اینکه گویا وقت معین کردن، یعنی اطلاق به منزله تقییده، این فرمایش مرحوم آقای خویی میگه اگر اینه به منزله تقید، و لم یکن منصرفا الی، اگر انصرافی به تعجیل نداره، لم یجب تعجیل، تعجیل لازم نیست بر اجیر، الا مع المطالبه، یعنی مطالبه مستاجر، که مستاجر بهش بگه حالا امسال برو اولین زمان ممکن برو. بله عرف، که عرف چی میفهمه وقتی میگه آقا تو برو یه حج از بابای ما انجام بده، یعنی در اولین زمان ممکن، یا نه میگه یه حج انجام بده، کار نداره به اول و آخر زمان، فعلا اینجا شرطی نمی کنه. خب هیچی اونجایی که واحد نیست ما گرفتار ابهام میشیم. حالا بعد تو اصول میگیم اینجا اشاره میکنیم که ما به هر حال اگر گرفتار ابهام شدیم باید به یک راهی خودمون رو دراریم یا با قواعدی یه چیزی خلاصه حالا بگیم. مرحوم آقای خونساری فرمودن عدم البطلان محل نظرن لو کانت الفوریت المستفاده من انصراف تعجیل ملحوظتن علا نحو القیدیه. ایشون میفرمان این که باطل نباشد محل اشکاله در صورتی که فوریت از انصراف تعجیل باشه. ببخشید فوریت استفاده شده باشه از انصراف تعجیل، یعنی وقتی قید نمیاره انصراف داره به تعجیل و تعجیل به معنای فوریته، این به نحو قیدیته، انگار داره بهش میگه سال آینده باید اولین زمان ممکن باید بری، اولین زمان ممکن به نحو قیدیت نرفت، باید بگه که عقد چی شد؟ تنفسخ. این بیان آقای خونساری یه اشکالی که داره اینه، ایشون اونجایی که به نحو قیدیت تعلیقه زده الاقوا عدم الانفساخ، این کاسه از آش داغ‌تره. ایشون میگه قید کنه و انجام نده اجیر عقد منفسخ نمیشه، قید نکنه انصراف داشته باشه به تعجیل و انجام نده اجیر منفسخ میشه. این چیه؟ این چی میگه ایشون؟ اونجا که قید کرده به صراحت شما میگه منفسخ نمیشه، حالا که قید نکنه. مگر اینکه ایشون داره اشکال جدلی میکنه به سید، میگه تو که میگی منفسخ میشود رو مبنای تو منفسخ، این که دیگه سبک تعلیقه نیست، تعلیقه عربه که بنا نیست که ما به متن عربه اشکال جدلی کنیم، ما به نظر خودمونو بگیم. برای همین این صدر و ذیلش نمیدونم این چجوریه، من مراجعه به اصل کتاب مرحوم آقای خونساری نکردم ببینم این چیه، ولی این صدر و ذیل که با هم دیگه نمیسازه، من نمیفهمم چیه. اونجا که خودش قید کرده شما میگی منفسخ نمیشه، اینجا که قید نکرده منصرف به اونه به منزله تقییده شما میگی کاسه از آش داخته، اگه تقیید کنه منفسخ نمیشه، به منزله تقیید باشه منفسخ میشه. خب این قسمت یک کمی باقی موند، اینو یک کمی روش فکر کنید ببینید برای فرمایش های خونساری هم توجیه پیدا میکنید. من البته بعد توضیح میدم که به نظر من تعجیل از اطلاق فهمیده نمیشه، حالا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.